سایه عزت وحدت ایران، ای میهن پرچم تو میشود برای ما کفن، ای خار چشم شیطان، ای امید مظلومان، ای ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
به نام خدا و سلام، به فراخبر امشب خوش آمدید. آمادگی بیش از 10,000 نفر برای تشرف به حج تمتع 1406. رئیس سازمان حج و زیارت با اعلام این خبر گفت برای اعزام به حج تمتع آینده اولویت با 56,100 نفر از افرادی است که در کاروانهای حج تمتع پارسال ثبت نام کرده اما موفق به تشرف نشدند.
رئیس سازمان حج و زیارت گفت اولویت ثبت نام در حج تمتع امسال با 56,100 نفر است که از حج سال گذشته باقی ماندند.
56,100 نفری که از حج سال 1405 باقی موندند و ما نتوانستیم در حج سالی که گذشت در خدمت اونها باشیم، اولویت اول ثبت نام رو برای این عزیزان گذاشته شده به مدت 7 روز که این عزیزان در این مدت 7 روز می توانند وارد بشن و ثبت نام کنن و بعد از اون 7 روز البته اولویت های بعدی که در سامانه وجود دارن می توانند در واقع اعلام آمادگی کنن و ثبت نام بکنن برای بحث معاینات پزشکی که کار ثبت نام ها بعد از اون ان شاء الله پیگیری و انجام خواهد شد.
آقای رشیدیان افسود با آغاز فرایند ثبت نام حج تمتع سال آینده تا کنون بیش از 10,000 نفر برای تشرف به تمتع 1406 ثبت نام کردند.
الحمدلله تا الانی که ما خدمت شما هستیم بیش از 10,000 نفر اعلام آمادگی کردند. تفاوتی که ثبت نام امسال با دوره‌های قبلی داره اینه که با توجه به اینکه یکی از شروط سفر حج داشتن استطاعت جسمانی است، معاینات پزشکی رو در بدو ثبت نام گذاشته شده که بعد از اعلام آمادگی که دارندگان فیش انجام میدن در واقع این استطاعت و توانایی جسمیشون توسط پزشکان معتمد حج زیارت انجام میشه و پس از اینکه در واقع این حاصل شد مراحل بعدی پیگیری خواهد شد.
آقای رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت همچنین با اشاره به اینکه 800,000 نفر در صف تشرف به حج تمتع قرار دارن گفت با پیگیری های لازم باید زائرانی که از حج تمتع سال گذشته باقی ماندند در 2 سال آینده به حج اعزام شوند.
40 امسال 40 خونخواهی امام شهید است. رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد مرکزی 40 با تاکید بر اینکه 40 امسال با الهام از تشییع میلیونی رهبر شهید رویکردی متفاوت خواهد داشت گفت 40 امسال 40 خونخواهی امام شهید است و پویش باید برخاست به شکل برجسته‌ای دنبال خواهد شد. آقای شیخ اکبری افسود
همونطوری که ما به فرمایش امام شهیدمون مردم مبعوث شده رو داشتیم، در 40 امسال امت مبعوث شده رو خواهیم داشت و انشاءالله سعی خواهد شد که از طریق ایستگاه‌های رسانه‌ای که ما داریم، 6 ایستگاه رسانه‌ای در مرزها مستقر هستند و به صورت 24 ساعته اطلاع رسانی لازم رو به مردم و زائران عزیز خواهند داشت برای مدیریت سفر و همچنین 4 ایستگاه رسانه‌ای در طریق نجف و کربلا خواهیم داشت و 4 ایستگاه رسانه‌ای در شهر مقدس کربلا و ایستگاه رسانه‌ای در شهرهای مقدس نجف، کاظمین و سامران خواهد بود و مردم و زائرین عزیز میتونن از طریق رسانه ملی زائر 40 باشن و در حال و هوا و فضای 40 قرار بگیرن.
اما آغاز پخش رادیو 40 از روز چهارشنبه. مدیر رادیو اربعین با اعلام این خبر گفت پخش زندگی این شبکه از ساعت 18 روز چهارشنبه آغاز می شود و تا پایان ماه صفر و روز شهادت حضرت امام رضا علیه السلام ادامه خواهد داشت.
رادیو اربعین از روز چهارشنبه همقدم با دلهای عاشق روایتگر شور حسینی و حماسه اربعین خواهد بود.
شبکه رادیوی اربعین از روز چهارشنبه 24 تیر ماه فعالیت خودش رو آغاز میکنه. از حدود ساعت 6 بعد از ظهر روز چهارشنبه که میشه آخرین روز ماه محرم و شب اول ماه صفر و تا پایان ماه صفر ادامه پیدا کنه. به صورت 24 ساعته طی 720 ساعت پخش زنده که در شبکه رادیوی اربعین خواهیم داشت ان شاء الله به مباحث مختلف تبیینی می‌پردازیم. در کنارش اطلاع رسانی رو هم داریم.
این رسانه حسینی شعار مثلی لا یبای و مثل یزید را در صدر تولیدات و محتواهای خود قرار داده است. آقای تشکری مدیر رادیو اربعین:
حتما به شعار امسال اربعین می‌پردازیم، شعار مشترک امسال اربعین مردم ایران و عراق مثلی لا یبای و مثله هستش و با اون پویش باید برخواست شکل دیگری به خودش گرفته. طی این 4 ماه نزدیک 5 ماهی که پشت سر گذاشتیم، از شهادت حضرت آقا تا تشییع باشکوه حضرت آقا بدرقه و ودایی که با حضرت امام مجاهد شهیدمون داشتیم، مردم ایران و عراق در کنار هم دیگه نشان دادند که این برادریه رو در جهان اسلام حفظ میکنن.
بنابرای درخواستهای مردم و موکبداران عراقی، بخشهایی از محتواهای رادیو اربعین به زبان عربی پخش خواهد شد و تلاش برای راه اندازی رادیو اربعین عربی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب عصر فردا از سوی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای در مصلی امام خمینی تهران برگزار می شود. همچنین مراسم بزرگداشتی هم اکنون از طرف سران قوای سگانه کشور در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها در حال برگزاری است.
مراسم بزرگداشت قائد شهید امت در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیه علاوه بر قشرهای مختلف مردم، طلاب و اساتید حوزه در این مراسم گرد هم آمدند تا به رهبر شهیدشان بگویند راهی که برای آن مجاهدت کرد ادامه خواهد داشت.
شهادت برای مردان خدا بهترین افتخار از اون بهترین هدیه رو با آقای ما داد و با آرزوی دیری نشدید که با خون پاکش جهان اسلام را اتحاد جهان اسلام را به وجود آورد.
رهبر شهید علی الله مقامه شریف تجلی حقیقی ایمان به خدا و ایمان به وعده های صادق خدا در عصر ما بودند.
صفات جمالی رهبر شهید عزیز ما می تواند هم مقوم و هم محرک و مشوق امت الهی برای اداء تکلیف الهی باشه.
بعد از انقلاب که ایشون رئیس جمهور شد و بعدش که ایشون رهبر شد، یک تنه این کشور را به جلو برد.
مسجد مرکز فقهی ائمه اطهار هم روز چهارشنبه 24 تیر از ساعت 10 صبح میزبان مراسم بزرگداشت آن امام شهید است. همچنین مراسم گرامی داشته یاد و خاطره ی قائد شهید امت از سوی آیت الله مکارم شیرازی پنجشنبه 25 تیر در حرم مطهر برگزار خواهد شد.
نبیگل خبرگزاری صدا و سیما.
ملتی که سوگ را به حماسه تبدیل کرد. مردم ایران با حضوری پرشور در بیش از 130 شب اجتماع مردمی و بدرقه با شکوه امام شهید از دل اندوه شهادت حماسه آفریدند. مردم ایران نشان دادند که در بزنگاه‌های تاریخی با حضور یک پارچه و گسترده اندوه را به همبستگی و حماسه ملی تبدیل می‌کنند.
خاطره‌ای که 20 سال پیش با یک نامه آغاز شد و امروز با اشک‌های یک بدرقه دوباره جان گرفته است.
دانشجو که بودن نیستر یه اردو دانشجوی رفتیم، بعد هم براشون نامه فرستادم، در کمال تعجب دیدم جواب نامه رو دادن، هم یه هدیه برام فرستادن. کار چفیه بود.
سالها آن چفیه فقط یک یادگار، اما با خبر شهادت دوباره جنگ. انگار آن یادگار کوچک حالا در میان سیل جمعیتی که برای بدرقه رفته بودند معنای بزرگتر یافته بود، جایی که اشک‌ها به قدمها گره خورد و از دل سوگ حماسه متولد شد.
حضور مردمی که از دل شهادت و سوگ حماسه ساختن، همونطور که انقلابمون انفجار نور بود، این شهادت هم انفجار نور بود و ما این نور رو متصل به نور ظهور میکنیم.
ما حقیقت رو با شهادت رهبرمون یافتیم، فهمیدیم که حقیقت رهبر ما بود که شهید شد.
وحدتیه که در جهان اسلام برقرار شده، شیعه سنی از تمام کشورها، شما اصلا ببینید یک نماد وحدت رو ما داشتیم.
همینجاست که محاسبات دشمن به خطا میرود، آنجا که تصور میکند شهادت یک ملت را متوقف میکند. اما آنچه در خیابانها دیده شد روایت دیگری، روایتی از مردمی که از دل اندوه همبستگی میسازند، از داغ اراده و از شهادت حماسه.
این مردم هم دارن، اما مشت گرهبرده رهبرشون هیچ وقت فراموش نمیکنن.
ملت ایران رو نشناخته بود، مردم مبعوض اومدن تو میدان و متوجه شدن که اشتباه کردن، که فکر کردن چند روزه میتونن این مردم رو شکست بدن.
دشمنان ما ایرانی ها رو نمیشناسن، ایرانی ها جان میدن ولی خاک نمیدن، و این هم از امام حسین علیه السلام یاد گرفتن که با جان خودشون خاک خودشون و هدف خودشون حفظ کنن.
مریم صدیقی، خبرگزاری صدا و سیما.
برگزاری همایش بیداری اسلامی از منظر امام شهید در کابل. روحانیون شرکت کننده در این همایش رسالت عالمان دین در بیداری اسلامی را از منظر قائد شهید امت بررسی کردند.
رسالت عالمان دین در بیداری اسلامی از منظر قائد شهید امت عنوان همایشی بود که علمای شیعه و سنی افغانستان در آن شرکت کردند.
امام شهید دعوت میکرد و همیشه پیامش این بود وظیفه اساسی و اصیل عالمان مسلمان این هست که اسلام را متناسب با نیازهای پیچیده زندگی انسان معاصر عرضه کند.
شرکت کنندگان در این همایش تشییع با شکوه پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب را به نوعی از آثار بیداری اسلامی خواندند که امام شهیدمان در گسترش آن تلاش کردند.
و این تشییع جنازه بی‌نظیر در تاریخ بشریت خودش و این انتقام خواهی که در این تشییع جنازه شد بیانگر این واقعیت است که الحمدلله دارد غیرت دینی به امت اسلامی بر می‌گردد و انشاءالله که امت اسلامی به بیداری، استقامت و پایداری خواهد رسید.
مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
و حمایت رهبر حزب حاکم کارگر و نخست وزیر انگلیس از جنگ‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی باعث ریزش آرای حزبش و کوتاه شدن عمر دولتش شد.
جنگ‌های آمریکا و اسرائیل همچنان یکی از موضوعات اصلی محافل سیاسی و رسانه‌ای جهان است، در حالی که پس از تهاجم رژیم اسرائیل به غزه و قتل عام فلسطینیان، قشرهای مختلف مردم در انگلیس با برگزاری تظاهرات صدها هزار نفری، توقف حمایت سیاسی و تسلیحاتی لندن از رژیم اسرائیل را فریاد می‌زدند، حمایت نخست وزیر انگلیس که با شعار و وعده تغییر بر سر کار آمد، موجب خشم افکار عمومی و بهت وکلای حقوق بشر شد.
I'm a human rights lawyer.
من حقوقدان و وکیل حقوق بشرم. استارمر که خود حقوقدان است به خوبی می‌داند که بر اساس قوانین بین‌الملل اقدامات اسرائیل غیر قابل توجیه است، اما همچنان چشمانش را می‌بندد و از جنایات اسرائیل حمایت می‌کند.
دولت استارمر سیاست حکومت انگلیس در تامین خاص رژیم اسرائیل را ادامه داد، تا جایی که با سرکوب شدید مخالفان نسل‌کشی در غزه، در اقدامی بی سابقه بیش از 3500 نفر از آنان را دستگیر و برای مجازات روانه دادگاه و زندان‌ها کرد. حتی فعالان مدنی شناخته شده در انگلیس هم از این روی کرد در امان نماندند. نتایج نظرسنجی مؤسسه اوپینیوم نشون میده 2/3 از رای دهندگان حزب کارگر که از این حزب رویگردان شدن و در انتخابات اخیر به حزب سبز، حزب حامی فلسطین رای دادن، علت رویگردانی خودشون رو از حزب کارگر، مواضع این حزب در قبال فجایع غزه اعلام کردن. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما،
لندن.
شنوندگان گرامی، در این لحظه به پایان فراخبر امشب رسیدیم. خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه بودید. تا فردا و سلامی دوباره از حضور شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
رادیو حماسه، روایتگر حماسه حسینی. رادیو حماسه، صدای شور حسینی و نوای عاشورایی. رادیو حماسه را روی موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز بشنوید. رادیو حماسه همراه لحظه های عاشورایی شما. خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
این جنگ رو نه موشک‌های ما تنظیم میکنن نه جنگنده‌های اسرائیلی، تاب‌آوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه.
دشمن امروز فهمید موشک رو نمیتونه کاری بکنه، حسرم که نمیتونه اصلا کاری بکنه.
چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت است.
ما باید به سمت صلح مسلح بریم، یعنی تا بن دندان باید مسلح باشیم.
برهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام. مردم تاریخی و تاریخ ساز ایران اسلامی، در ایامی قرار داریم که بدون شک در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت خواهد شد، مثل تشییع تاریخی امام خمینی در سال 1368، بدرقه مردم از امام شهید به پاس بیش از 6 دهه مجاهدت او که 36-7 سالش در مقام رهبری نظام اسلامی است. این حضور مردم و این بدرقه باشکوه مردم خودش گواه بر قدردانی است. اما بهترین فرصت هست بپردازیم به اندیشه امام شهید و آنچه که او در این 37 سال در مقام ولایت فقیه و رهبری نظام اسلامی برای ایران و انجام داد و طرحی که در ذهن داشت و باید اون رو ادامه داد. با این طرح بحث گفتگو میکنم با آقای دکتر پیروزمند. برنامه رو با حضور ایشون دنبال بفرمایید. آقای دکتر سلام، ضمن از تسلیت خدمت شما خوش آمد میگم بهتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام خدمت حضرت عالی، مردم دلاور و شجاع و با معرفت ایران اسلامی که این ایام شکوهی رو به صورت تاریخی نمایش گذاشتن و به ویژه در تشییع رهبر شهید. من عرضم رو با این روایت شریف شروع میکنم که اذا مات العالم سلم فی الاسلام سلمه لا یسدها شیء. وقتی عالمی فوت میشه سلمه‌ای و رخنه‌ای ایجاد میشه که هیچ چیزی رو پر نمیکنه. این روایت قطعی است. حالا اگر این عالم مرجع تقلید باشه و این مرجع تقلید رهبر سیاسی دنیای اسلام باشه، طبیعتاً این سلمه دلخراش و آزاردهنده است. اما همون گونه که رهبری مکرر تأکید داشتن و تبیین میکردن که ما باید با امید به آینده حرکتمون رو ادامه بدیم، میراثدار یک تجربه متراکم و موفق هستیم که میتوانیم به اتکای او و به اتکای نظام اندیشه رهبری قدم‌های آینده رو ذیل رهبری امام حاضر استوارتر برداریم
ان شاء الله. این حضور مردم و این بدرقه خودش نشون میده که مردم قدردان هستن. مردم تشخیص میدن رو، مرجع رو، ولی فقیه رو، جایگاهش رو. اما شاید بهترین فرصت باشه که در مورد اندیشه ایشون، به خصوص آرزویی که ایشون برای ایران و اسلام داشت، یه تعبیری ایشون داشتن که ما به قله نزدیکیم، طبیعتا ما به قله برسیم، از اینجا شروع کنیم. اگر بخواید مجاهدت چند دهه ایشون رو از پیش از انقلاب، بعد از انقلاب، به ویژه در دوران رهبری یه تقسیم بندی و صورت بندی بکنید، امام شهید برای ایران چی می‌خواست؟
بله، ببینید سوال مهمیه که اگه ما این سوال رو به درستی تشخیص بدیم، راه آیندهمون رو هم به همون میزان درست تشخیص خواهیم داد و پای اون چیزی می‌ایستیم که دغدغه اصلی ایشون بود. من به استناد فرمایش خود رهبر شهید اعلی الله مقامه عرض می‌کنم، ایشون یه تعبیری در بیانیه گام دوم دارن که می‌فرمان عزیزان از انقلاب خود حراست و آن را هرچه بیشتر با آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای ظهور خورشید ولایت عظماست نزدیک کنید. این یه فرازی از بیانیه گام دومه. در بیانیه‌ای که در 100 سالگی حوزه بیان کردن، فرمودند که استقرار تمدن اسلامی برترین هدف دنیایی انقلاب است. یعنی به عبارت دیگه و به استناد این صحبت و صحبت‌های مشابه، میخوام عرض بکنم اون نقطه کانونی که مجموعه اندیشه و نه فقط اندیشه، مجموعه رفتار و تصمیم‌گیری‌های راهبردی و اجرایی رهبر شهید رو میتونیم با این شاغول مورد تجزیه تحلیل قرار بدیم، موضوع تمدن نوین اسلامی است. قله‌ای که فرمودید و در بیانیه هم ایشون بهش توجه دادن، اون قله دستیابی به تمدن نوین اسلامی است. منتها ایشون توجه داشتن که این موضوع یک موضوع سترگی است، یک قیام تاریخی لازم داره، یک حرکت جمعی لازم داره، یک مقابله و هماوردی بین‌المللی لازم داره، یک تولید اندیشه جامع در عرصه‌های مختلف لازم داره، یک تجمیع اراده‌ها در عرصه‌های متنوع و مختلفی که در ادامه عرایضم تقدیم خواهم کرد لازم داره، و ما اگر که مرورمون به نظام اندیشه ایشون بر اساس این موضوع باشه، اون وقت شاید این تعبیر بیراهی نباشه و که امام شهید رو امام معماری تمدن نوین اسلامی بدانیم. امام راحل عظیم الشان بنیانگذار جمهوری اسلامی بود، معمار جمهوری اسلامی بود و با نقد تفکر جدایی دین از سیاست و ارتباط دادن دین به سیاست و بیعتی که مردم با ایشون بر سر این اندیشه انجام دادن، توانست نظام استبدادی رو فرو بریزه و به تعبیر امام شهید نظام اسلامی رو بنیان کنه. اما بعد از این استقرار لازم بود مشخص بشه که ما در آینده چه مسیری رو میخواییم بریم و چگونه میخواییم بریم. این اون هنری بود که رهبری در ادامه به اصطلاح انجام دادن که خیلی فکر کردنیست.
در واقع پروژه شاید اصلی ایشون ریل گذاری به سمت تمدن نوین اسلامی.
بله. و حالا طبیعتاً وقتی این شد، بعد اولین سوالی که پیش میاد اینه که این پدیده چیه؟ ما دنبال چی قراره بریم؟ یکی از بهترین تبیین‌هایی که خود معظم رهبر شهید در خصوص این موضوع دارن در همین بیانیه 100 سالگی حوزه است. من این رو عیناً عرض می‌کنم، ببینید خیلی هم منطقی است. من اول خود عبارت رو عرض می‌کنم و بعد منطقش رو. بعد از اینکه فرمودن استقرار تمدن اسلامی برترین هدف دنیای انقلاب است، حالا توضیح میدن، میفرمان در آن، یعنی در این تمدن اسلامی، عوامل تمدن آفرین، این تیترش از منه، عوامل تمدن آفرین رو اینجوری برمیشوارن، در آن، یک و دوش هم از منه، یک علم و فناوری، دو منابع انسانی، سه منابع طبیعی، بعد یه عنوان عامی میفرمان، چهار همه توانایی ها و همه پیشرفت های بشری، پنج حکومت و سیاست، شش نیروی نظامی، بعد یه عنوان عام میفرمان و هر آنچه در خدمت بشر است. پس اینا متغیرها، ظرفیتها، عوامل پیشبرنده تمدن سازی است که اگه اینا رو درست کنید با ظرفیت اینا میتونید تمدن سازی کنید. در ادامه بعد میگن در آن اینها در خدمته، یعنی با کلمه در خدمته دارن افق آینده رو ترسیم میکنن، ما باید با اینا چه کار کنیم، به کجا برسیم. در خدمته، یک عدالت اجتماعی، دو رفاه عمومی و کاستن فواصل طبقاتی، سه افزودن پرورش معنوی، چهار ارتقاء علمی، پنج شناخت روزافزون طبیعت، شش استحکام ایمان. خب این هم اهداف. بعد فرمان در ادامه تمدن اسلامی مبتنیست بر یعنی خواستگاه و بنیانی که بنیان اندیشه‌ای که باید این حرکت بر اساسش اتفاق بیفته رو هم توضیح میدن. ببینید چقدر شفاف. این دیگه اواخر عمر شریفشون، چون این بیانیه مثل بیانیه گام دوم، بیانیه هم دستخط ایشونه، طبیعتا انسان وقتی مینویسه با دقت بیشتری مینویسه. ایشون وقتی که این بیانیه رو خواستن،
سخنرانی نیست، آره، متنه
و ایشون مشخصا مثل بیانیه گام دوم این رو که خواستن بنویسن یه مدت درسشون رو تعطیل کردن،
ایداراشون هم تعطیل کردن که
متمرکز شدن که این رو بنویسن. بعد میفرمان تمدن اسلامی مبتنیست بر توحید و ابعاد فردی و اجتماعی آن، مبتنیست بر تکریم انسان، مبتنی بر عدالت و ابعاد و مصادیق آن، مبتنی بر آزادی و عرصه های آن، مبتنی بر مجاهدت عمومی در همه میدان هاست. پس ببینید توی پاراگراف هم گفت فرمودن که با چه چیزی باید تمدن سازی کنی، هم گفتن به چه منظوری باید تمدن سازی کنی، هم گفتن که به اتکای چه بنیان اندیشه‌ای باید تمدن سازی کنی. خب پس این الان شد اون قله‌ای که داره ایشون ترسیم میکنه. به باور حقیر مجموعه بلا استثناء همه تصمیم گیری ها، چه در سطوح اجرایی چه در سطوح کلان، و همه تولید ادبیاتی که ایشون کرده، که ایشون به اصطلاح علاوه بر این که یک مرجع بود، یک رهبر بود، علاوه بر این که یک رهبر بود، یک متفکر بود، غفلت نکنیم از این شأن سیاسی ایشون، مانع نشه از این که ما به اصطلاح شأن نو اندیشی ایشون رو به اصطلاح غفلت بکنیم. و خدا بهش یک توفیق خارق العاده ای داده بود